أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على عدائهم أجمعين. خب، بحث ما در تنبیهات براءت بود. تنبیه اول و تنبیه دوم بیان شد. تنبیه اول در رابطه با این بودش که گفتیم شرط جریان براءت اینه که اصل حاکم و اصل موضوعی وجود نداشته باشه. تنبیه دوم در رابطه با حسن احتیاط بود. تنبیه سومی که نوعاً اصولیون مطرح کردن به عنوان تنبیهات براءت، قاعده تسامح در ادله سنن هستش که همونطوری که اشاره کردیم بحث بسیار مهم و کاربردی هستش. خب قاعده تسامح در ادله سنن از کجا به وجود آمده؟ میگن ما یک 10-15 تا روایت داریم که در بینش روایات معتبرم هست که حالا میخونیم. مضمون این روایات اینه که اگر به شما خبری رسید که آقا فلان عمل ثواب داره، شما رجاءً انجامش بدید و خدا به شما ثواب میده. اگر به شما گفتن آقا امروز اول ماه روزه گرفتن ثواب داره، شما به نیت اون ثوابی که افته شده انجام میده، خدا اون ثواب به شما میده. گفتن بس این ازش قاعده برداشت میکنیم، تسامح در ادله سنن و مستحبات. یعنی تو مستحبات دیگه دنبال سند و بحث سندی و اینا نگردین. اگر در مستحبات به شما خبری رسید، شما رجاءً انجامش بدین، خدا ثواب به شما میده. لذا گفتن چاره در مستحبات سخت نگرفته. بعد گفتیم بعضی‌ها دایره این قاعده رو وسیع‌تر کردن که به درد شما بخوره. گفتن در اخبار تاریخی، در مصائب، در روضه هم دنبال سند نگردین، قاعده تسامح. آقا گفتن فلان اتفاقی افتاده، فلان حادثه اتفاق افتاده، فلان مصیبتی بوده، قاعده تسامح در ادله سنن رو حتی تعدی دادن و توسعه دادن به اخبار فضائل اهل بیت، اخبار مصائب اهل بیت، به خاطر این قاعده. ببینیم این قاعده را آیا ما قبول میکنیم؟ این قاعده های حجیت داره واقعا؟ واقعا ما قاعده داریم به نام تسامح در ادله سنن یا نداریم؟ پس روایات اینطوری، مضمون روایاتی که حالا میخونیم اینه که اگر شخصی خبری به او رسید نسبت به ثواب یک عملی، اگر عمل رو انجام بدهد، خدا ثواب اون عمل رو به او میدهد. و ان لم یقله، گرچه پیامبر اصلا چنین روایتی صادر نکرده باشه، ولی خدا ثواب عمل رو بهش میده. این روایات چی ازش برداشت میشه؟ برداشت میشه یعنی کسی به قصد ثواب عملی انجام بده واقعا مستحب میشه براش، یا فقط خدا ثواب میده، رفتی به استحباب نداره. خب برای اینکه ما تحقیق بکنیم واقعا در این بحث قاعده تسامح در ادله سنن، باید جهتی و جهاتی از بحث در این قاعده مورد بحث قرار بگیره که این قاعده خوب تنقیح و تحقیق بشه. جهت اولی که در قاعده تسامح در ادله سنن ما بحث میکنیم اینه که وجه و ارتباط این بحث با تنبیهات براءت چیه؟ این بحث قاعده تسامح در ادله سنن چه ارتباطی با بحث براءت داره؟ به چه مناسبت اصولیون این رو به عنوان تنبیه از تنبیهات براءت قرار دادن؟ خب میگن جهتش چیه؟ اگر یادتون باشه در تنبیه قبلی یه اشکالی مطرح شده بود در جهت دوم تنبیه قبلی، که احتیاط در عبادات امکان داره یا امکان نداره. در جایی که من نمیدونم دعا در رؤیت الهلال واجبه یا مباحه، آیا احتیاط کردن امکان داره یا امکان نداره؟ اشکال چی بود؟ گفتن در عبادات اگر بخوای احتیاط بکنی، باید با قصد قربت و قصد امر عمل رو انجام بدی. خب این عمل شما نمیدونی واجبه یا مباح. اگر واجب باشه امر داره، ولی اگر مباح باشه که امر نداره. شما چجوری میخوای قصد قربت بکنی در حالی که نمیدونی امر داره یا امر نداره؟ این اشکال احتیاط در عبادات بود. اگر یادتون باشه ما 4 جواب از اون اشکال دادیم که برخی از جوابها به این برمیگشت که ما برای این عبادت امر درست میکنیم. شما میگه قصد قربت امر میخواد، ما برای این امری که نمیدونیم واجبه یا مباحه امر درست میکنیم. یکی از راههایی که ما امر درست بکنیم از کجا بود؟ گفتیم از راه احتیاط. احتیاط که امر داره، ما قصد میکنیم همون امر احتیاطی رو. یکی از راه‌های این بودش که ثواب که داره احتیاط کردن، ما از تلطف ثواب چی کشف می‌کنیم؟ امر رو کشف می‌کنیم. یکی از جواب‌هایی که میشه داد برای اون بحث قبلی که احتیاط کردن در عبادات باشه، همین روایات تسامح در ادله سننه، روایات بلوغ ثوابه. بگیم این روایات چی میگه؟ این روایات میگه اگر شما یک نسبت به عملی ثوابی به شما رسیده باشه، شما عمل رو به قصد ثواب انجام بدی، خدا ثواب رو به شما میده. یعنی چی؟ یعنی این روایات میگه که امره، ولو امر به خبر ضعیف هم کافیه برای ثواب دار شدن عمل و مستحب بودن عمل. یعنی استحباب با خبر ضعیف هم چی میشه؟ ثابت میشه. یعنی ما از راه ترتب ثواب، از روایات قاعده تسامح در ادله سنن چی کشف میکنیم؟ امر رو کشف میکنیم. روایات بلوغ ثواب در قاعده تسامح در ادله سنن چی میگه؟ میگه حتی اگر راوی ضعیف خبر ضعیف برای شما من ثواب کاری رو بیان کرد، شما انجام بدی کافی. یعنی چی؟ یعنی با خبر ضعیف هم امر رو ما چی کار میکنیم؟ ثابت میشه. پس این بحث بحث ارتباطی به تنبیهات برائت داره. ما در احتیاط کردن در عبادات که دنبال امر میگشتیم، یکی از راه های احراز امر چیه؟ همین ترتبه ثوابه که از کجا شما درش آوردی؟ از همین روایات تسامح در ادله سنن. میگیم وقتی شارع ثواب میده، یعنی امری وجود داره که ثواب میده، یعنی امر به خبر ضعیف هم چی میشه؟ ثابت میشه. پس این یکی از راه هاییه که برای احراز امر وجود داره. لذا مرحوم ناینی وجه ارتباط قاعده تسامح در ادله سنن به محل بحث اینطوری مطرح کردن. هاذا آره همون اشکال هست که، اما یک از راهاش اینه که حالا اون اشکال جواب بدیم میشه که بگیم ترتب ثواب فرع بر اینه. حالا عبارت مرحوم ناینی نگاه کنین، هاذا کله فی ما اذا لم یکن المنشأ لاحتمال الوجوب هاذه روایت ضعیفه. شما میتونی احراز امر بکنی از اون راههایی که گفتیم که احتیاط باشه و ترتب ثواب باشه، راههای قبلی، اما اگر منشأ احتمال امر روایت ضعیف باشه، از راه روایات تسامح در ادله سنن میتونی احراز امر بکنی. پس این احراز امر دیگه ربطی به احتیاط نداره ها، که اون اشکالای احتیاط پیش بیاد، ربطی به راه ترتب ثواب نداره. این راه احراز امر فقط مال کجاهایه؟ این راه احراز امر فقط مال جاهایی که خبر ضعیف باشه، چون روایات قاعده تسامح در ادله سنن مال کجای؟ مال روایات ضعیفه دیگه. اگر جایی روایت ضعیف داشته باشیم که بیاد ثواب و بیان بکنه، ما از ثواب میتونیم امر رو چیکار بکنیم؟ کشف بکنیم. پس این میشه یکی از راه‌های احراز امر. منتها این راه احراز امر فقط کجا میاد؟ جایی که خبر ضعیف باشه. پس و اما فی موردها، اما در موردی که روایت ضعیف داشته باشیم، رب ما یقال به استحباب نفس العمل، بعضی قائل شدن که عمل مستحب میشه، ولو لم یعت بهی به رجاء المحبوبیه و به دایه احتمال امر، گرچه ما اصلا قصد محبوبیت و احتمال امر هم نکنیم، این راه های قبلی رو نیاریم جلو، بگیم آقا اخبار دلالت میکند برای این که من بلغه ثوابون علا عمل، کسی که ثواب عملی بهش بدسه فعمله، اون عمل رو انجام بده، خداوند میگه من اجرش رو بهش میدم. گرچه پیامبر اکرم لم یقل هو علی ذلک، پیامبر روایت رو نگفته باشه. پس بحث در رابطه با چی بود؟ این ربط قاعده تسامح در ادله سنن با تنبیهات برائت چیه؟ ها، ما تو تنبیه دوم دنبال امر میگشتیم برای احتیاط کردن در عبادات. یکی از راههای به دست آوردن امر چی میشه؟ جایی که روایت ضعیفه ولی ثواب داره بیان میکنه، ما از ثواب کشف میکنیم که امر استحبابی وجود داره. منتها این راه فقط مال کجاهای جایی که روایت ضعیف باشه. پس این جهت اول بحث در قاعده تسامح در ادله سنن. جهت دوم اینه که واقعا اون قاعده که میگن تسامح در ادله سنن دلیلش چیه؟ گفتیم روایات متعددی برای مطلب دلالت میکنه که ما ببینیم این روایات چی فهمیده میشه. یعنی واقعا مستحبات احتیاج به بحث سندی نداره، که بعد گفتیم حتی توصیه بدیم بگیم اخبار فضائل و مصائب و روضه هم سند لازم نداره، یا نه اصلا این قاعده این روایات ربطی به بحث استحباب و سند و اینا نداره. این روایت میخواد بگه خدا ثواب میده از باب تفضلش، اگه کسی به خاطر خدا کاری رو انجام بده خدا ثوابش میده، نه اینکه اون عمل واقعا چی بشه؟ مستحب بشه. حالا روایاتش رو باید یکی یکی بخونیم ببینیم از این روایات چی برداشت میشه.
نه یعنی
برای چی؟ چی اخباری به یعنی خبر ضعیفه دیگه. یعنی حتی اگر پیامبرم واقعا نگفته باشه چنین روایتی رو، ولی خدا ثوابش رو به شما میده. الان روایتاش رو بخونیم، روایتاش مضمونش اینه. اگر کسی به شما آمد گفتش روزه دوشنبه ها مستحب، شما دوشنبه روزه بگیری، خدا ثواب روزه دوشنبه اول ماه به شما میده، گرچه از چنین روایت وجود بهش میگن قاعده تسامح در ادله، یعنی مستحبات احتیاجی به روایت فن روز حسابی نداره. خب مرحوم شیخ حرعاملی در بسایل شیعه تو باب 18 ابواب مقدمه عبادات کل این روایت ها رو آورد. ما روایت ها رو معروفاش رو میگیم، بحث سندش هم مطرح میکنیم، توش گفتیم روایت معتبرم داره. واقعا ببین از این روایت ها چی برداشت میشه. روایت اول که روایت معتبره، معتبره هشام ابن سالمه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال من سمع شیئا من الثواب على شیء. پس کسی که بهش چی برسه؟ بشنوه ثواب یک عملی رو. آقا بگن امروز سوره یاسین گفتن ثواب اجر 100 تا شهید داره، اینا میره سوره یاسین رو میخونه. فسنعه کان له، خدا ثوابش میده، همون اجر رو بهش میده. و ان لم یکن علی ما بلغه، گرچه اصلا چه این روایتی وجود اون چیزی که شنیده بوده اصلا درست نبوده. پس به ما هر که رو منبر هر چی گفت ما رفتیم عمل کردیم، خدا ثواب اون عمل رو به ما میده، گرچه چه این روایتی وجود نداشته باشه. حالا این روایت ها چی برداشت میشه؟ یعنی تو مستحبات سند احتیاج نداره، مستحبات اصلا روایت نمیخواد، این روایتش اینه، معتبرم هست. من سمع شیئا من الثواب علی شیء فصنعه کان له و ان لم یکن علی ما بلغه. وجه قاعده تسامح گفتیم با بحث براءت چیه؟ اینو تو جهت اول توضیح دادیم دیگه، که ما در عبادات که دنبال امر میگشتیم یک از راهای به دست آوردن امر چیه؟ که اگه خدا ثواب میده پس لابد امرم داره دیگه. ما دنبال امر میگشتیم دیگه، یک از راهای به دست آوردن امر چیه؟ همین ترتب ثوابه. منتها کجا ثواب میده این روایت؟ روایتایی که خبرش ضعیف باشه فقط گفتیم. روایت دوم ان حمدان ابن سلیمان قال سألت ابا الحسن علی ابن مسرضا علیه السلام ان قول الله عز وجل، از معنای این آیه قرآن پرسید از امام هشتم علیه السلام. فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، معناش چیه؟ خدا هدایت میکنه که به هر کسی شرح صدر بده. قال من یرید الله ان یهدیه به ایمانه فی دنیا الی جنته، یعنی کسی خدا او رو هدایت بکنه در دنیا به سوی بهشت، و دار کرامتی فی الاخرت یشرح صدره، خدا به شرح صدر میده برای تسلیم نسبت به اوامر الهی و ثقت به و اطمینان به خداوند متعال. این تیکه عبارت و سکون الی ما وعده من ثوابه، آن نسبت به ثوابایی که شما میرسه چکار کن؟ سکون و اطمینان آرامش داره. هر چه گفتن فلان هم ثواب داره، یکی از معانی تسلیم چیه؟ اینه که آقا شما اطمینان کسب کن، آرامش داشته باش نسبت به ثوابایی که به شما رسید. حتی یطمئن الی گویا اینکه اطمینان پیدا کنی بو. این دیگه روایتش اون بین لم یقل هو رو نداره، فقط این داره که آقا اگه به شما ثوابی گفتن شما نگو که نه دروغ اینا، هر چی گفتن فلان عمل ثواب داره بگو که ما تسلیمیم، ما به این روایت آرامش و اطمینان کسب میکنیم، برای ما وثوق حاصل میشه. پس این روایت دوم. روایت سوم عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت معروفش اینه که خیلی صراحت داره. من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب فعمله، گفتم پیامبر گفته امروز ناخوناتو بگیری اینقدر ثواب داره، دوشنبه مثلا من میرم میگیرم انجام. کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله لم یقل هو، اصلا پیامبرم چه روایتی نگفته باشه ولی خدا اون ثواب شما میده. خب روایت پنجم محمد ابن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام من بلغه عن النبی صلی الله علیه و سلم شیء من الثواب ففعل ذلک طلب قول النبی کان له ذلک، کسی به خاطر گفته پیامبر بر اون کارو انجام بده خدا ثواب رو بهش میده. و ان کان النبی صلی الله علیه و سلم لم یقل، گرچه پیامبر چنین روایتی نگفته باشن. خب این روایتش البته به خاطر محمد ابن مروان معیر قرار میدیم، چون محمد ابن مروان در رجال مشترک بین ثقه و غیر ثقه داریم. روایت پنجم بازم اونم محمد ابن مروانه، سمعت ابا جعفر از امام باقر نقل میکنه یقول من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب. اون عمل انجام میده به خاطر رسیدن به اون ثواب، اوتیه خدا به ثواب میده. و ان لم يكن الحديث كما بلغه، گرچه چنین روایتی وجود نداشته باشه. خب این روایت میگه از سه ناحیه مشکل داره. تو سنن محمد ابن سنانه که اختلافی مشهور، میگه ثقه نیست. عمران زعفرانی هم تو سند هستش که اصلا راوی مجهولی هست. خود محمد ابن مروان هم که راوی اخیر از امام، اونم مشترک بین ثقه و غیر ثقه هستش. این روایت پنجم. روایت ششم بود ان صفوان ان ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخير فعمله کان له اجر ذلك و ان کان رسول الله لم يقله. این روایت معیده، چون میگن سند علی ابن موسی داره که توثیق نشده، فقط از مشایخ و اساتید اجازه شیخ صدوقه که تو رجال هم ثابت کرده مجرد مشیخه بودن دلالت بر وثاقت نمیکنه، چون شیخ صدوق یک عالمه مشیخه داره، کسایی که ازشون روایت نقل کرده. اینطوری نیست که هر کسی شیخ صدوق از اون روایت نقل بکنه ثقه باشه. خب مرحوم حرعاملی در وسائل 9 تا روایت تو این باب 18 آورده، همه مضموناش همینه. مرحوم آقای بروجردی در جامع الاحادیث، مرحوم آشتیانی در بحر الفواید، حتی از اهل سنت هم این روایت رو نقل کردن که طریق اهل سنت به جابر بن عبدالله انصاری میرسه. روایتی که اهل سنت نقل کردن از جابر اینه باد مدتش. پس حتی روایت بلوغ ثواب اهل سنت هم نقل کردن. لذا میگه آقای بروجردی، میگه این روایت مسلمه بین فریقینه، شیعه و سنی روایت های بلوغ ثواب رو نقل کرد. روایتی که اهل سنت آوردن، ما انطرق العامه ان عبدالرحمن حلوانی رفع آیل جابر بن عبدالله انصاری، از جابر نقل کرده، این مرفوعه، این سنن هم نداره بینش. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من بلغه من الله فضیلتا. پس تو روایت اهل سنت چی داره؟ ثواب نداره. کسی یک فضیلتی بهش رسید، آقا فلان کار خوبه، فضیلت داره، فاخذ بها و عمل بها، بره اون کار انجام بده و عمل بکنه. چرا میره انجام میده؟ ایمانن به الله، میگه من عبد خوبیم، و رجاء ثوابه، خدا به هم ثواب بده. اعطاه الله ذالکه و ان لم یکن کذالک، خدا ثواب اون عمل رو بهش میده گرچه این عملی واقعا وجود نداشته باشه به عنوان فضیلت و مستحب. پس اینم روایتیه که اهل سنت نقد کرد. پس این روایت هایی که در رابطه با بلوغ ثواب به ما رسیده، این روایت ها بعضی ادعای تواتر کردن است، بعضی ادعای استفاده کردن. حالا ما چی میگیم؟ میگیم نه، حالا اصلا متواترم نباشه، این مضمون مستفیدم نباشه، حداقل بین اینا دو سه تا روایتی که معتبر و سندش تمام باشه هست. لذا بحث سندی دیگه احتیاج، اونایی که سندش صحیح بود که میشه حجر، اونایی هم که معید بود میشه معید اونها. لذا مرحوم نائینی در رابطه با سند این روایت ها گفته و یقند ان التکلم فی سندها عمل المشهور بها و الفتوى علی طبقها ما ان بعضها من الصحاح فلا اشکال من حیث سند. مرحوم نائینی گفته آقا بحث سندی لازم نداره، روایت ها چون اول مشهور به این روایت ها عمل کردن و مشهور فتوا دارن طبقش. یعنی ما الان یک از نظریاتی که میخونیم الان احتمال اول اینه که اصلا مشهور قدما به خاطر همین روایت قائل به چی بودن؟ واقعا قائل به تسامح در ادله سنن بودن، گفتن مستحبات سند احتیاج نداره. علاوه بر اینها ان بعضها من الصحاح، برخی از این روایت‌ها سندش معتبره، پس از حیث سندی مشکلی نداره. این پس شهرت روایی داریم احسن. این پس جهت دوم که روایت ها و مدرک این قاعده رو بررسی کردیم. جهت سوم، بین اصولیون در مستفاد از این روایات چند نظریه وجود داره؟ اصولیون در طول تاریخ از این روایت ها چی برداشت کردن؟ و این روایت ها هست تو مجامع حدیثی ما، زیاد هم هست، از اینا چی برداشت میشه؟ از این روایت ها اگر به کسی خبر رسید که فلان عمل ثواب داره، شخص انجام داد، خدا ثواب را به او میده، هر گرچه چه این روایت وجود نداشته باشه. خب نظریه اول و احتمال اول در مستفاد از این روایات که مشهور این رو گفتن، میگن آقا این روایت ها میگه تسامح در ادله سنن. یعنی چی؟ یعنی اگر خبر ضعیفی آمد گفت فلان کار ثواب داره، خدا ثواب عملا به شما میده، گرچه نگفته باشه پیامبر، یعنی چه در مستحبات سند لازم نداره، استحباب شرعی عمل ثابت میشه ولو با خبر ضعیف. خدا ثواب میده یعنی چی؟ یعنی چون مستحبه داره خدا ثواب میده دیگه. ثواب کشف از چی میکنه؟ کشف از امر استحبابی میکنه. یعنی خدا ثواب میدهد پس این عمل مستحبه گرچه پیامبرم نگفته باشه. یعنی آقا با خبر ضعیف هم چی ثابت میشه؟ استحباب ثابت میشه. پس این روایت ها چیو میگه؟ میگه استحباب با خبر ضعیف هم ثابت میشه، چون میگه گرچه پیامبر نگفته باشن، یعنی خبر ضعیف، چون خبر ضعیفه، روایت هست ولی ضعیفه. چرا ضعیفه؟ چون مطابق با واقع نیست. پس گرچه پیامبر نگفتن خبر ضعیفه، ولی خدا ثواب میده. خدا ثواب میده یعنی چی؟ یعنی امر استحبابی وجود داره که خدا داره ثواب میده دیگه. پس مستحبات احتیاج به سند صحیح نداره و همین معنا رو فقها برداشت کردن، لذا معروف شده به قاعده تسامح در ادله سنن. یعنی ما در مستحبات تسامح میکنیم، سند قطعی احتیاج نداریم. یعنی چی؟ اگر بخوایم واجبات و محرمات رو ثابت بکنیم، بعد بحث سندی بکنیم، راوی ها تک تک چی باشن؟ ثقه باشن، عادل باشن، امامی باشن، همون شرایطی که گفتن. ولی تو مستحبات بحث سندی لازم نداره، خبر ضعیفم بود ثواب و استحباب چی میشه؟ ثابت میشه. پس اگر گفتن آقا امروز زیارت روز اول ماه غسل اول ما مستحبه، خدا ثواب میده، شما امروز برید غسل انجام بدی، خدا ثواب به شما میده، این عملا برای شما چی حساب میشه؟ مستحب حساب میشه، گرچه راوی و روایت چی؟ ضعیفه. پس این احتمال اولی که در روایت گفته شده، یعنی آقا خبر در ناحیه سنن و مستحبات احتیاجی به شرایط حجیت نداره. یعنی در روایت میگه چی؟ آیا دیگه از ثواب استحباب هم ثابت میکنه دیگه، میشه مستحب شرعی دیگه، از راه ترتب ثواب امرش ثابت میکنه. مثلا اینا جمله خبریه در این روایت، اگه بخوایم بحث فنیشو بکنیم، جمله خبریه در این روایت حمله بر انشائیه میکنن. در این روایت آمده چی؟ کسی که ثوابی به او برسد فعمله او. اگر بخوام بگیم این خبر مستحبه و حجت برای ما چی میگیم؟ میگه اگر کسی ثوابی به او برسد فعمله او، جمله خبریه یعنی عمل بکند، نه یعنی فلیعمله، یعنی عمل بکنستن بهش. اگر به شما ثواب عملی رسید فعمله، نه یعنی فلیعمله، باید عمل بکنی و مستحب میشه بر شما گرچه خبر ضعیفه. پس عمله در روایات حمله بر انشاء میکنه، منتها انشاء مستحبی دیگه. یعنی اگر به شما ثوابی رسید عمل کن به او به عنوان مستحب، چون مستحبات احتیاج به حجیت نداره. پس اینا در حقیقت جمله خبریه در این روایات انشاءی معنا میکنن، یعنی حجیت معنا میکنن. میگن آقا در مستحبات چی لازمه برای حجیت خبر؟ در واجبات و محرمات برای حجیت خبر شرایط وساقت لازمه، ولی در مستحبات بلوغ ثواب، همین که خبر ثواب برسه، برای حجیت چیه؟ کافیه. خب اینجا حالا یه بحث از مرحوم ناینی نوشتیم، تو جزوه شما نیستش، حالا آدرس یادداشت کنیم بعدا خواستم ببینیم. فواید جلد 3 صفحه 412 مرحوم ناینی میگه احتمال اولیات چی میگن؟ میگن ان تکون الجمله الخبریه به معنی الانشاء، جمله خبریه در روایات به معنای انشاء. انشاء چی؟ انشاء حجیت در مستحبات، یعنی این خبرها در مستحبات حجت. فیکون مفاد قوله فعمله او ففعله، یعنی چی؟ شخص اگر ثوابی او رسید عمله، عملش کنه، فعله انجامش بده، یعنی چی؟ یعنی امر به فعل به عمل، یعنی باید انجامش بده به عنوان مستحب. کما هو شأن در قالب جملات خبریه هست که وارد در بیان احکامه. اکثر جملات خبریه که در احکام میاد چجوریه؟ در مقام انشاء حضرت میگن آقا میگه قصد بکنیم و نکنیم، حضرت میگه یحتسب، قصد میکنی، قصد میکنی یعنی چی؟ قصد باید بکنم. میگه نمازم اعاده بکنم یا اعاده نکنم، امام میگن عید الصلاة، اعاده میکنی، اعاده میکنی یعنی چی؟ یعنی بعد اعاده بکنی. اینجا هم که حضرت میگن اگر کسی ثوابی به او رسید ففعله، یعنی چی؟ باید. یعنی انجام بایدش معنی استحبابی دیگه، یعنی میتونی بعد بگی حجت به عنوان مستحب. پس معنا اینطوری میشه اذا بلغ الشخص شیء من الثواب، اگر به کسی ثوابی برسد علا عملن فلیعمل هو، عمل بکنه بو، عمل بکنه منتها گفتیم مستحبی دیگه. و علا هذا صحیح است تمسک به اطلاق بلوغ و قول به استحباب. پس ما قول به استحباب رو چیکار میکنیم؟ با همین روایت رو ثابت میکنیم. این پس نظریه اول. پس نظریه اول چی؟ از روایات بلوغ ثواب چی برداشت میشه؟ یعنی در مستحبات خبر ضعیف هم حجته، تو مستحبات دنبال سند نگردین. خب این احتمال اول اردم بود شما که بهش اشکال شده. اشکال چی شده؟ گفتن که لسان جعل حجیت، یعنی اگر شارع بخواد خبر ضعیف حجت بکنه لسانش فرق میکنه با این لسانی که در این روایت وجود داره. در این روایت فقط آمده که خدا ثواب میده، فقط آمده اگه به شما ثوابی رسید خدا ثواب به شما میده. کجا گفته که خبر ضعیف برای شما چیه؟ حجت. چون ثواب اعم از استحباب شرعیه. خدا ممکنه به خیلی از اعمال ما چی بده؟ ثواب بده، در حالی که مستحب شرعیه. راه رفتن شما الان ثواب داره در حالی که استحباب شرعیه نداره. پس ثواب اعم از استحباب شرعیه. این روایت ها اگر میخواست خبر ضعیف و حجت بکنه چی میگفت؟ میگفت به احتمال خلاف اعتنا نکن، یا خبر ضعیف رو چی حساب کن؟ واقع حساب بکن. یا تعبیر حجیت می آورد، میگفت اگر به شما ثواب خبری رسید فذلک لک حجه، این برای شما چی بود؟ حجت. پس اگر واقعا شارع میخواست خبر ضعیف رو در مستحبات حجت قرار بده، لسانش لسان چی بود؟ که به احتمال خلاف اعتنا نکن، این خبر برای شما حکم واقع رو داره، این خبر برای شما حجته. اینا لسان حجیت، کما اینکه ما در روایات اخبار ثقه همین تعابیر رو داریم دیگه. مثلا امام میگن عمرو و ابنه ثقتان، هرچی اون بگه از طرف ما میگه، این میشه حجیت. یا اینکه در روایت داریم که اونی که راوی ثقه نقل در او تشکیک نکنید. در او تشکیک نکنید یعنی چی؟ یعنی خبر ثقه رو واقع حساب کنید، احتمال خلاف رو چکار کنید؟ الغا بکنید. ولی در این روایت ها که از این خبرها نیست، این روایت ها فقط میگه خداوند به شما چی میده؟ ثواب. نگفته که خبر ضعیف و شارع حجت قرار داده، احتمال خلاف رو الغا کرده. پس اشکال اینه که نه، لسان این روایات به این که شارع بخواد خبر ضعیف و در مستحبات حجت قرار بده، نه این لسان با اینا سازگاری نداره. حالا لذاقت بریم سراغ احتمال دوم و سوم. بگیم نه شارع تفضلن مثلا فقط ثواب میده. پس این اشکال این تقریب اینه که آقای خویی هم اینو بیان کرده، حالا وقت آقای خویی ما آوردیم تو این جزء خودمون، لکنه بعیدون ان ظاهر روایات غایت البعد. آقای خویی نه من دارم بعدا نوشتم، آقای خویی میگه این که این با ظاهر روایات اصلا سازگاری نداره. چرا؟ لان لسان الحجیه هو القا احتمال الخلاف. اگه شارع بخواد چیزی حجت قرار بده، یعنی میخواد بگه احتمال خلاف رو چیکار کن؟ ملغا کن. ول بنا علی ان معد طریقه هو الواقع. لسان حجت یعنی چی؟ یعنی آقا این چیزی که من میگم رو چی حساب کن؟ واقع حساب کن. اما این روایت اصلا میگه این چیزی که داره میگه اصلا واقعی وجود، این که با حجت نمیسازه که اصلا. اگه شارع میخواد این روایت رو حجت قرار بده، یعنی میگه همین رو چی حساب کن؟ واقع حساب بکن. در حالی که خود این روایت میگه واقع چنین چیزی وجود نداره. لا فرض عدم ثبوت معدا در واقع. این روایت میگه اصلا در واقع چنین چیزی وجود نداره، پس این با حجیت سازگاری. اگر شارع میخواد خبر ضعیف حجت قرار بده این چی؟ یعنی آقا این حجت، بگو واقع همینه دیگه. اما خود روایت میگه واقع چنین امری وجود نداره. پس این روایت فقط چی میخواد بگه؟ فقط میخواد بگه خدا ثواب میده به شما، از باب تفضلش، از باب اینکه شما عبد منقادی هستی. این ربطی نداره که این عمل چی باشه، مستحب شرعی بشه. کما هو لسان هذه الاخبار فهو غیر مناسب لبیان حجیت الخبر الضعیف فی باب المستحبات. اصلا این روایت ربطی به حجیت خبر ضعیف در باب مستحبات نداره. ولا اقل من عدم دلالت را علیه، اصلا دلالت بر این مطلب حداقل نداره، ظهوری در این مطلب نداره. پس دو تا اشکال میکنیم به این احتمال. چی بود رو اشکالش؟ اول لسان حجیت با این لسانی که در روایت آمده سازگاری. ثانیاً اصلا در این روایت آمده که واقع چه این امری وجود نداره. اگه میخواد چیزی حجت بشه این چیه؟ یعنی واقع بر تو اینه، اگر چیزی حجت بشه تو اینو واقع حساب بکن. همونطوری که شاهد اخبار ثقه به ما چی گفته؟ گفته به همینی که راویان ثقه میگن عمل کن، تشکیک نکن، بگو واقع همینه. ولی اصلا در این روایات میگه اصلا واقعی وجود نداره. پس این احتمال نظری اول در روایات بلوغ ثواب ما قبول نکردیم. پس ما در حقیقت قاعده به نام تسامح در ادله سنن نداره که در مستحبات سند احتیاج نداره. نه، شاید شاره ثواب بده، شاره به خاطر خیلی چیزا به ما ثواب میده که میشه احتمالات دوم و سوم ان شاء الله فردا مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.